الحمد لله رب العالمين دار الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على رسول الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. آیات به اصطلاح إفك یعنی مربوط به اون إفك یعنی دروغ بزرگی که برای بردن آبروی رسول خدا بعضی از منافقین تهمتی برای همسر رسول خدا جعل کردند و افتراء کردند. داستانش را دیشب به تفصیل نقل کردیم، دیگه امشب داستان را تکرار نمی کنیم. امشب آیات را می خوانیم و نکاتی که از این آیات استفاده می شود که نکات اخلاقی یعنی تربیتی و اجتماعی بسیار بسیار حساسی و لازم و حتی مورد ابتلای خود ما در زمان خودمون. آیا می فرماید اولا که ان الذین جاءوا بالإفك عصبة منکم، آنان که این إفك را آوردن و خلق کردن و ساختن، بدانید یک دسته متشکل و یک عده افراد به هم وابسته از خود شما هستند. قرآن به این وسیله مؤمنین و مسلمین را دیدار می کند که توجه داشته باشید در داخل خود شما از متظاهران به اسلام افراد دستجاتی هستند که با یک دیگر با دنبال یک مقصدها و هدفهای خطرناک دستبندی وجود دارد. یعنی قرآن میخواد بگوید دسته ساختن این عبد از طرف کسانی که ساختند روی غفلت و بیتوجهی و ولنگاری فقط نبود، روی منظور هدف بود. هدف هم بی آبرو ساختن پیغمبر و از اعتبار انداختن پیغمبر بود که به هدفشون نرسیدن. قرآن میگوید که اونها پس بدانید یک دسته به هم وابسته از میان خود شما بودن. بعد قرآن میگوید که ولی این شری بود که نتیجه اش خیر بود و در واقع این شر نبود. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم، گمون نکنید که این یه حادثه سوی بود و شکستی بود برای شما مسلمانان. خیر، این داستان با همه تلخی به نفع و به سود جامعه اسلامی بود. چرا قرآن این داستان را خیر می داند نه شر؟ و حال اون که داستان بسیار تلخی بود، داستانی برای مفتضح کردن پیغمبر اکرم ساخته بودند و روزهای متوالی شاید یک ماه و 40 روز گذشت تا قبل از این که وحی نازل بشود و تدریجا اوضاع روشن بشود، خدا می داند که بر پیغمبر اکرم و نزدیکان اون حضرت چه گذشت. این را به دو دلیل قرآن می گوید خیر است. یک دلیل این که این گروه منافق شناخته شدند. در هر جامعه یکی از بزرگترین خطرها این است که صفوف مشخص نباشد. افراد مؤمن و افراد منافق همه در یک صف باشند. تا وقتی که اوضاع آرام است خطری ندارد. یک تکان که به اجتماع بخورد، اجتماع از ناحیه منافقین خودش بزرگترین صدمه ها رو می‌بیند. لذا مطلق حوادثی که برای جامعه پیش میاد که باطنها آشکار می شود، آزمایش پیش میاد، باطنها آشکار می شود، مؤمنها در صف مؤمنین قرار می گیرند، منافقها پرده نفاقشون دریده می شود و در صفی که شایسته هستن قرار می گیرد، این یک خیر بزرگ برای جامعه. اون منافقینی که این داستان جعل کرده بودن، اون که براشون موند به تعبیر قرآن اسم بود، اسم یعنی داغ گناه، اسم یعنی داغ گناه، این داغ این گناه روی اینها موند. تا زنده بودن دیگه اینها اعتبار پیدا نکردن. شما همون منافقایی هستید که اون داستان جعل کردید. این یه فایده. فایده دوم این بود که با این داستان و که اون گفتیم سازندگان داستان آگاهانه این داستان رو جعل کردن، نه ناآگاهانه، ولی عامه مسلمین ناآگاهانه ابزار این اسطوره قرار گرفتن. عموم مسلمین یعنی اکثریت مسلمین با این که مسلمان بودن، با ایمان بودن، مخلص بودن، غرضی نداشتن، مرضی نداشتن، اینها بلندگوی این اسطوره قرار گرفتن. ولی از روی عدم آگاهی، از روی ناآگاهی و از روی عدم توجه، سال خود قرآن خوب تشریح میکنه مطلب را. این خودش یک خطر بزرگ برای یک اجتماع که افرادش ناآگاه باشند. دشمن که زیرک باشه خود اینها را ابزار علیه خودشون قرار میده. یعنی یه داستان جعل میکنه و بعد این داستان را به زبان خود اینها میاندازه، بعد خودشون بازگو میکنن قصه ای را و سخنی را و حرفی را که دشمنشون علیه خودشون جعل کرده. این علتش ناآگاهی و نباید مردمی اینقدر ناآگاه باشند که حرفی که دشمن ساخته اینها ندانستن اینجور بازگو کنن. بگن شنیدیم هم کردیم. بازی میگه ما هم شنیدیم هم کردیم. او یکی میگه من هم شنیدم. او یکی میگه من هم شنیدم. اینا نمیدونن که آقا حرفی که دشمن جعل میکنه وظیفه شما این همونجا دفنش کنید. زیر پاتون دفن کنید. اصلا دشمن میخواد این پخش بشه توی مردم. شما باید دفنش کنید. که یک نفرم نگید. تا به این وسیله با توطئه سکوت نقشه دشمن رو نقشه بر آب بکنید. مثلا وزیری یه وقتی شایع بود و شاید هنوزم در میان بعضی ها هستم. یه وقتی یه کسی گفت آها این فلسطینی ها شنیدم ناصبی هستن و ناصبی هم ناصبی یعنی دشمن علی علیه السلام. ناصبی هر کس که ناصبی باشد حتی ناصبی غیر سنی هست. سنی یعنی کسی که خلیفه دلافت را ابوبکر می داند و علی علیه السلام را خلیفه چهارم می داند و معتقد نیست که پیغمبر شخصی را بعد از خود به عنوان خلیفه نصب کرد. میگه پیغمبر شخصی را نصب نکرد، مردم هم ابوبکر انتخاب کرد. سنی برای امیرالمؤمنین احترام قائل است، او را خلیفه چهارم و پیشوای چهارم میداند و علی را دوست دارد. ناصبی یعنی کسی که علی را دشمن میدارد، دشمن علی. سنی مسلمان است ولی ناصبی کافر، ناصبی کافر نجسه. ما با ناصبی نمیتونیم معامله مسلمان بکنیم. یکی کسی میاد میگه آقا این فلسطینی ها شنیدم ناصبی هستن، و یکی میگه این بار بو میگه، بازو یا میگه دیگه تکرار میکنه، میگه من شنیدم این فلسطینی ها ناصبی هم، او میگه من شنیدم این فلسطینی ها ناصبی هم، او میگه من شنیدم این فلسطینی ها ناصبی هستن. این میگه اون میگه. خب معلومه اگه ناصبی باشن کافرن، مثل یهودی ها در درجه یهودی ها قرار میگیرن. هیچ فکر نمی کنه که آقا این حرفی که یهودی ها جعل میکنن، در هر جایی یک حرف جعل میکنن برای اینکه احساس همدردی نسبت به فلسطینی ها را از بین ببرن. خب میدونن مردم ایران شیعه، میدونن شیعه دوستار علی، میدونن شیعه معتقد هر کسی که دشمن علی باشه کافره. خب برای اینکه این احساس همدردی را از بین ببرن اینو جعل میکنن. در صورتی که ما یکی از سالهایی که رفته بودیم مکه که زیاد این حال میدیدیم، من یکی از همین ها آمد به من گفت که دیدم از همین ها بود تو خیمه اونها ما رفتیم تو چادر این هایی را دیدیم. آمد پیش من گفت آقا فلان مسئله حکمشی از مسائل حج. بعد گفت که من شیعه هستم. این رفقا هم سنی هم، من شیعه هستم. من روزه توی شیعه هم وجود دارم. بعد خودش هم میگفت توی ما شیعه هست، سنی هست، شیعه هم زیاد داریم. هره لیلا خالد معروف شیعه هست. در چندین نطق سخنرانی خودش در مصر گفته من خودم شیعه‌ام، همون لیلا خالد معروف. ولی دشمن یهودی به دست یک ادم مزدوری که دارد اینا رو مأمور میکنه میگه شما پخش کنید که اینا ناصبی هست. اون وقت ما هم که حساب نمی کنیم، فکر نمی کنیم که آقا قرآن در اینجا یک دستور داره. حالا دستور عرضی کنیم تفتی چیه؟ قرآن دستور داده در اینجور موارد که اگر چنین نسبتهایی نسبت به افرادی که جزو شما هستن مثل شما شهادتین میگن اگر شنیدید وظیفتون چیه؟ فایده دوم این داستان این بود که این اشتباهی که مسلمین کردن، یعنی هر کی را که یک عصبه یک جمعیت و یک دسته به هم وابسته ساختن، جعل کردن، اینها از ساده لوحانه و ناآگاهانه از اینا شنیدم. بعضی هم دیگر رسیدم گفتن شنیدینم چه حرفی، ما گفت نمیدونم خدا عالم، منم شنیدم. بعضی یکی دیگه گفت منم شنیدم، چه قضیه شنیدم عجب، من که نمیدونم راسته یا دروغ، ولی خدا عالم اما شنیدم. اون یکی هم گفت منم شنیدم. باز این برای اون نقل کرد، این برای اون نقل کرد، اون برای اون نقل کرد. نتیجه این شد که مسلمان، جامعه مسلمان ساده‌لوحانه ناآگاهانه بلندگوی یه جمعیت هفت نفری شد. اما این داستان است که پیدا شد یک بیدارباش عجیبی بود. بیدارباش همه چشما رو به هم مالیدن، ای حالا اونا رو که شناختی میگی چی؟ خودمون رو شناختیم، ما چرا که اشتباه بزرگی رو مرتکب شدیم، ما چرا ابزار دست اینا شدیم، ما چرا بلندگوی اینا شدیم. حالا شما از همینجا یه روزی یه شبی ازش در پارسال که من خودم در همینجا سخنرانی میکردم، شبای جمعه تفسیر نمیگفتم، یه دوستی داریم، دوست خیلی قدیمی، خانشت خیلی از اینجای دور دست ها نمیخوام حتی اسم محلش هم ببرم، از این نقطه های خیلی دور دست به تهران من دیدم که اینجا آمده. بعد که تفسیر تمام شد، اول نماز اینجا بود، اخر نماز اینجا بود و بعد به تفسیر نشست و بعد که تموم شد من بخواستم برم منزل، که فلانی ما یک ماشین لکنتی داریم شما رو میرسیم با هم دیگر تواف شدیم. بعد در بین را گفت که میدونید که من امشب برای چی آمدم اینجا؟ گفتم برای چی. بعد گفت افراد شد، که از بس که کی و کی میگفتم در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله نمیگم، من گفتم من برم از خودم ببینم واقعا نمیگم. گفتم خدا پدر تو بیام برده که باز لاغت اینقدر حس داشتی که بری ببینی آیا میگم یا نمیگم. حالا یه کسی میاد مثلا راجع مسجد الجواد میگه آقا در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله نمیگم، یکی میگه من شنیدم اشهد ان علی و اون میگه منم شنیدم، باز این بون میگه، این بون میگه، اون بون میگه، یه وقت میره همه مردم میگن آقا همه میگه ما شنیدیم مثلا در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله نمیگم. اسلام چی میگه؟ دیگه هر وقت یه چیزی اینجور شنیدی اولا به زبون نیاد، دقدقه داری که میگم یا نمیگم، خودت برو تحصیل برو ببین میگم یا نمیگم. تو که حوصله تحقیق کردن نداری دیگه چرا بازگو میکنی؟ حق بازگو کردن نداری، حق تحقیق داری، برو تحقیق کن، اما حق بازگو کردن نداری. یه روزی ها میگفتن چپل مال ما، اینجا را ما ساختیم، این مزار مال ما. مسلمین میگفتن نه مزار نه، مسلمانه همون ده میگفتن مال ما. یهودی ها میگفتن آخه این مال ما به دلیل این که مناره نداره. مسلمان ها میگفتن مال ما به دلیل این که مناره داره. با هم دیگر دعوا میکردن، زد و خورد میکردن، دست و سرها شکست، آدم ها کشته شد. اینا میگفتن مال ما، اینا میگه مال ما، دلیل اونا بود که مناره نداره، دلیل نبود مناره داره. حال این که دارم دو فرصت ببینن که من را داره یا نداره فکر این شدن، همیشه به سر و کله هم دیگر میدادن، اما حال این که دو قدم برم ببینن آیا مناره داره تا خود مال مسلمان باشد یا مناره نداره تا مال یهودی ها باشد. حال این دو قدم دو فرصت رفتن نداشتن، اما حال این که سر و کله هم دیگر بدارن داشتن، دائما به سر و کله هم میدادن. فایده دوم پس همین بود که به مسلمین یک آگاهی داد، یک هوشیاری داد، به ایران در وقت قرآن آورد که بمانم. آیه قرآن نازل شد که برای همیشه مردم بخوانند و برای همیشه تلاوت کنند و برای همیشه درس بگیرند. مسلمان ناآگاهانه ابزار قرار نگیر، ناآگاهانه بلندگوی دشمن قرار نگیر. خدا میدونه این یهودی ها در درجه اول، بهایی ها که ابزار دست این یهودی ها، این ها چقدر از این جور داستان ها جعل کردن. گاهی وقتا کار از این بالاتر شده، بالاتره. یعنی یه چیزی را یه یهودی جعل کرده یا یه مسیحی جعل کرده علیه مسلمین، اونقدر شایع شده که کم کم توی کتاب هم. بعد از اون کتاب به اون کتاب، از اون کتاب به اون کتاب، از اون کتاب به اون کتاب رفته، بعد اونقدر مسلم شده که خود مسلمین دیگه یه باورشون آمده. مثلا مثل داستان کتاب سوزی اسکندریه، کتاب سوزی اسکندریه، مسلمین رفتن اسکندریه مصر را فتح کردن. اسکندریه مصر بعد از آمدن اسکندر و به مشرق زمین و فتح کردن مصر و ایران و هندوستان و همه اینها را، شهری در اونجا ساختن که نام شهر اسکندریه شد و در اونجا گروهی مردم عالم از علمایی که چون اون وقت تمدن یونان تمدن خیلی نیرومند بود، گروه مردم عالم اونجا رفتن به کتابخانه ای تشکیل دادن. به اون کتابخانه در واقع مدرسه بود، یه مدرسه تشکیل دادن و حوزه ای تشکیل دادن و کتابهای بسیار زیادی در اونجا جمع شد. تاریخ بیان میکنه، نه فقط تاریخ مسلمی، تاریخ خود مسیحیان امروز، محققین مسیحی امروز، تاریخ این مطلب رو روشن کرده است که قبل از اون که اسکندریه را مسلمین فتح بکنن، در دو سه نوبت این کتابخانه غارت شد، آتش زده شد، از حوزه را منقرض کردن. حوزه اسکندریه را بعد از اون که امپراتور روم شرقی به مسیحیت گرایش پیدا کرد، چون فلسفه و اینها رو ضد مسیحیت میدانست، آمد این حوزه را متلاشی کرد. این آخرین ضربه دیگه اونجا زد که شما شنیدید که 7 نفر از فیلسوفان آمدن پناهنده به ایران شدن به دربار انوشیروان. کتابخانه ای باقی نموند اساسا اون وقت، کتابخانه ای نبود، هیچ چه باقی نموند. امروز تاریخ مسیحیت، مورخین مسیحی مثل ویلدوران و سایر مورخین ثابت کردند که قبل از اینکه اسکندریه را مسلمین فتح بکنند، کتابخانه اسکندریه در 3-4 نوبت آسیب دید که وقتی مسلمین رفتن دیگه اصلا کتابخانه وجود نداشت. این مطلب داشته باشید. از طرف دیگر وقتی که مسلمین آمدن اسکندریه را فتح کردن، جزئیات وقایع فتوحات را چه در ایران چه در مصر چه در جاهای دیگر مورخین مسلمین نوشتند و مورخین مسیحی هم نوشتند، مخصوصا مال اسکندریه را مورخین مسیحی هم نوشتند. مورخینی که بعدها در قرن دوم و در قرن سوم کتابهای بسیار عظیم مثل تاریخ یعقوبی، مثل تاریخ طبری، مثل فتوح البلدان بلازری که اینا مال همون قرون اول اسلامی هم هست، سلسله اسنادشون هم منظم و مرتب هست، یعنی فقط دهن به دهن نبوده. یک نفر مورخ ننوشته است که کتابخانه ای در اون وقت در اسکندریه وجود داشته و مسلمین آمدن آتش زدن. مورخین مسیحی حتی کشیشی بوده از این دوران بیمیدن، یک کشیشی بوده اون وقت ساکن اسکندریه بوده، تمام جزئیات وقایع فتح اسکندریه را کشیش معاصر اون زمان نوشته، کتابش در دست است. اسمی از کتاب کلمه هیچ یک مرتبه در قرن ششم اواخر قرن ششم هجری، یعنی بعد 600 نخبه و در قرن هفتم، یکی دو نفر که مورخ هم اونها نیستن، مسیحی هم هستن، بدون این که مدرک نشون بدن که بگن ما از کدوم مدرک نقل میکنیم. آمده یکی در کتاب ریشش معلوم شد خود مسیحی ها بودن، برای اینکه تهمت از خودشون رفع کنن، گفتن بله وقتی که امراض آمد به اسکندریه دید یک کتاب خانه بسیار عظیمی هست و اون کتاب خانه بسیار عظیم وقت نامه نوشت به خلیفه، تکلیف ما با این کتاب خانه چیست؟ خلیفه نوشت که یا این هست که اون چه در این کتاب هست موافق با قرآن هست و قرآن ما را بست، اگر هم مخالف با قرآن هست ما چیزی که مخالف با قرآن باشه به دستیم همه را آتش بزن، همه را یک را آتش بزن. این گفت اینجا بعدها قرن هشتم نهم کم کم خود مسلمین هم از این کتاب های مجعول همین داستان نهست، بدون این که فکر کنن آقا اگر همچه قضیه اینی بود مورخین قرن اول و دوم و سوم و چهارم را عقل می گفتن. بعد هم چندین قرائن دیگر بر دروغ بودن این داستان هست که دیگه از بحث خودم دور میمانم. یه وقت من سه سخنرانی در موضوع کتاب سوزی اسکندریه کردم و ثابت کردم دروغ بودن این را، و شیلی نومان هم یه رساله ای در این موضوع نوشته و از نظر محققین علما مورخین این مطلب شکل داره که دروغ بودن. اما دشمن آگاهانه، ابزارهای دست دشمن هم آگاهانه، ولی دوستان ناآگاهانه اینا رو نقل میکنن. کار به جایی رسیده که تو کتاب فلسفه و منطق سال ششم به اصطلاح دبیرستان ها در اونجا وقتی میخوام مثال بزنم برای قضیه منفصله در منطق میگه نظیر مثال اون چیزی که خلیفه مسلمان ها راجع به کتابخانه اسکندریه گفت، اگر موافق قرآن است قرآن ما را بست، اگر مخالف است چیزی که مخالف قرآن است به درد ما نمی خورد پس آتش بزنید. تو کتاب دبیرستانی مخصوصا آوردن که تو کله بچه ها فرو بره که مسلمین کارشون کتاب آتش زدن بودن. شدلی نامان میگه انگلیس ها که آمده بودن به هندوستان و مدارس تأسیس کردند، این رو اون میگویند که من بعد که در کتاب های دبیرستانی خودمون دیدم فهمیدم یه حسابی از در کار، میگویند انگلیس ها که آمدن احتلال کردن هندوستان را و بعد مدرسه تأسیس کردن و مدارسی را که اونا برگروی برنامه خودشون اداره میکردن، اون میگه تو کتاب های منطق وقتی میخواستن مثال بزنن به قضیه منفصله حقیقیه، منفصل ای قضیه چیز رو میگیم، مثلا میگیم این عدد یا جفت است یا تاق است، یا میگیم الان یا روز است یا شب است، اینجا چیز اگر روز باشد چنین اگر شب باشد چنین. میگه انگلیس ها مخصوصا همین مطلب را به عنوان مثال ذکر میکردن برای این که در کله بچه های مسلمین و بچه های هندوها فرو کنند که آقا شما ملتی هستید که از قدیم کتاب ها را آتش میزدید. بعد ما دیدیم تو کتاب دبیرستانی ایران همین رو آوردن. بعد ما بدون این که بگیم آقا این مدرک داره یا نه، دلیل داره یا نه، فورا زبون به زبون دهن به دهن تحریف زبون به زبون مال قرآن زبون به زبون دهن به دهن هی میگرده به طوری که هر جا آدم میده یه زنگن عجب یه قضیه درور هست ما خیال نمی کردیم درور ما خیال نمی کردیم صد در صد را. پس این داستان که قرآن میگوید لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم خیرت، یکی بره اینه در صدراتون مسلمین قرآنتون رو بخونید، قرآنتون رو تفسیر کنید، بعد از اینجا پن بگیرید. دیگر ناآگاهانه بلندانه با
بلندگوی سایاتی که دشمنان شما برای شما جل میکنن و وعد میکنن دیگه قرار نگیرید.
ان الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم. بعد میگوید که اما اون بدبختهایی که این داستان جعل کرده بودند، هر کدامشون به اندازه خودشون داغ گناه را کشف کردند، به عواقب گناه را متحمل شدن. قرآن میگه ولی یه نفر از اینها بود که قسمت معظم این گناه را او به عهده گرفت، مقصود عبدالله ابن عبی، که عبدالله ابن سلول هم میگن عبدالله ابن عبی ابن سلول هم میگن. قرآن میفرماید والذی تولی کبره منهم، اون که قسمت معظم این گناه را به گردن گرفت، خدا یک عذاب بزرگ برای او آماده کرده. غیر از این داغ بدنامی دنیا که رأس المنافقین معروف شد و تا دنیا دنیا به نام رئیس المنافقین شناخته می شود، در اون جهان و از خداوند عذاب عظیمی به او خواهد چشانید. تا اینجا حالا مسئله ای که چرا مسلمان ناآگاهانه باید بلندگوی شایعات دشمن باشد، شایعات منافقین، یا در زمان ما شایعاتی که جهودا جعل میکنن یا بهایی ها جعل میکنن و امثال این جور فرقه ها جعل میکنن نباید باشید. ببینید تعبیر قرآنی لولا اذ سمعتموه، نکاتی که قرآن در آیات ذکر میکنه عجیبه. لولا اذ سمعتمون ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. ببینید قرآن میتونست به این تعبیر بگوید ای مسلمانان، چرا اون وقت که شنیدید، چرا اون وقتی که شنیدید شما به برادران مسلمانتون گمان بد بردید و چرا گمان خوب نبردید؟ خب اگر این بود مدد صاحب ساده ای گفته بود، چرا اون وقتی که این حرف رو شنیدید به برادران مؤمنتون گمان بد بردی، چرا گمان خوب نبردی؟ ولی قرآن همین مطلب را با بیان دیگر میگوید. نمیگوید چرا وقتی که شنیدید به برادران مؤمنتون یا به خواهران مؤمنتون گمان بد بردید و گمان خوب نبردید، میگه چرا به خودتون گمان بد بردید. نمیگه به اونها، نمیگه به برادران مؤمن و خواهران مؤمن، میگه چرا به خودتون گمان بد بردید. یعنی توجه داشته باشید، شما یه پیکرید، شما نفس واحد هست. به قول مولوی مؤمنون هستن نفس واحده، همه مسلمان ها، همه مؤمنین باید اینجور حساب کنن، اعضای یک پیکرن. اگر تهمتی به یک مؤمن زده می شود رو به خودش طرف می کنن، دیگه به من زدی، به او زدی، به من زدی. یه نکته که به جای این که بگوید چرا به برادران مؤمن جمان خیر نبردید، دیگه چرا به خودتون جمان خیر نبردید. یعنی که مسلمان که من و او نباید داشته باشه، مسلمان باید بداند ارز برادر مسلمان ارز اوست، آبروی برادر مسلمان آبروی خودش هست. این نکته قوم این که باب نمیگوید چرا شما گمون نبردید، همینجوری که در باره اونها نمیگه چرا به اونها، میگه به خودتون، باز نمیگه شما به خودتون، میگه چرا مؤمنین و مؤمنات، اصلا زن و مرد قاطی میکنه، یعنی زن و مرد ندارن،
چرا مؤمنین و مؤمنات به خودشون جمال خوب ندارن؟
کلمه ایمان به دخالت میدهد برای این که میخواد بگه ایمان ملاک وحدت است،
ایمان ملاک اتحاد است، مؤمنان از این جهت که مؤمن هستند نفس واحد هستند،
یعنی ملاک وحدت و ملاک اتحاد را هم بیان میکنند. در واقع میخواد بگه آقا ای مرد مؤمن و ای زن مؤمن، ای مردان مؤمن و ای زنان مؤمن،
آیا اگر به شما چنین تهمتی زده بودن حاضر بودید تهمتی که به خودتون زده خودتون بازگو کنید؟ هر جا بیشینید بگید که به من یه همچه تهمتی زدن، خبر داری
در باره من هم که حرفی میزنم؟
باید به اون برسی خبر داری در باره من هم که حرفی میزنم؟
هیچ وقت در باره خودتون هم که حرفی میگفتی؟ چطور اگر در باره شما یه حرفی بزنم خودتون میفهمید که باید سکوت کنید؟ یه حرف بدی که برای شما مردم جهر کردن دیگه خودتون اشاره میدید که مردم میفهمید که باید دست میشه. چرا وقتی که برای برادران مؤمن و خواهران مؤمن خودتون یه حرفی رو میشنوید همون کاری که در باره خودتون میکنید نداره اونها نمیکنید؟ لولا اذ سمعتموه، چرا اون وقتی که شدید، چرا گمان خوب، چرا مؤمنین گمان خوب در باره خودشون نبردند؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا و قالوا هذا افک مبین، چرا وقتی که شنیدن همونجا نگفتن یک دروغ بزرگی تجاه
پیغمبر اکرم یک ماه یا بیشتر سکوت کرد.
این مسلمانان غافل به جای اینکه روز اول بگویند هادا ات کموری، این واضحه دروغ بازی جهل شده، هی بازگو کردن، هی نشستن، ولی بازگو به همین شکل گفتن شنیدی، بازگو شنیدی، بازگو منم شنیدم، این گفت شنیدم، نقل مجلس خودشون کردن. قرآن میگه شما روز اول باید میگفتید هادا ات کموری، پس بعد از این آگاه باشید این عشقه ها که در میان شما جهر می شود فوراً بگوید که آبا عشقم بگید. لولا جاو علیه در بعث شهدا که ادلم یعجو به شهدائی که اولا جند الله و ملکاده بود، شما قانون دارید، شما حساب دارید در کارتون، شما اسلام براتون وظیفه معین کرده، وظیفه این هست، میگید ما شرعاً وظیفه داریم هر تهمتی نسبت به یک مسلمان مادامی که بیانه شرعی اقامه نشده است ما وظیفه داریم بگیم دروغ. در نزد خدا دروغه، مثلا در نزد خدا دروغه یعنی در قانون الهی دروغه، چه تکلیف روشن، تکلیف بسیار روشن. بعد از این ما باید بدانیم اگر یک کسی آمد در باره یک کسی یا در باره یک مؤسسه ای آمد یه حرفی زد، ما چه وظیفه داریم؟ آنها آیا وظیفه داریم سکوت کنیم؟ نه. آیا وظیفه داریم حتی بگیم خدا عالم است؟ ما که نمیدونیم خدا عالم است، شاید، من چه میدونم، شاید باشه شاید نباشه. نه. آیا وظیفه داریم نقل کنیم در مجالس بگیم همچی چیزی میگن به طریق اولان هم؟ پس وظیفه مون چیه؟ مادامی که بیره شرعی اقامه نشده و مادامی که شرعن بر ما ثابت نشده باید بگیم دروغ هم. تا شرعن ثابت نشده وظیفه داریم بگیم دروغ هم. فقط وقتی که شرعن ثابت شد یقین پیدا کردیم، یقینی که نه یقین گتره ای، واقعا یقین واقعی، یا چهار مثلا در مورد زنا چهار شاهد عادل، در مورد غیر زنا دو شاهد عادل عادل، ولی شهادت دادن به چشم خودمون دیدیم یا به گوش خودمون شنیدیم، خب این بیانه شرعی، مادامی که بیانه شرعی نیست نه حق داریم بازگو کنیم، نه حق داریم بگیم نمیدونیم، چه میدونیم، شاید هست شاید نیست،
نه حق داریم سکوت کنیم بلکه قاضی بداریم بگیم دروغ هست.
بله هر وقت شرعاً ثابت شد بس وظیفه داریم، وظیفه ما مبارزه کردن.
البته در هر جایی وظیفه ای داریم،
در بعضی مسائل باید ما مبارزه کنیم، در بعضی مسائل حاکم شرعی باید وظیفه را انجام بده، مثل مورد زنا که هر جایی وظیفه ای هست. قرآن میگوید شما ای مسلمین، شما هم با این زبون به زبون کردن و دهن به دهن کردن گناه بزرگی مرتکب شدید، ولی خدا از این گناهتون میگذرد و گذشت. متوجه باشید که بعد از این دیگه این کار نکنید. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل الهی و رحمت الهی برای شما مسلمان ها، رحمتش در دنیا و در آخرت هر دو اگر نبود، لمستکم فیما اثرتم فیه عذاب عظیم، هر آینه شما را تماس پیدا میکرد با شما و میرسید به شما به خاطر این چیزایی که درش وارد شدید، یعنی همین که هی در براش حرف زدید، علکی حرف زدید، عذاب عظیم هم در دنیا هم در آخرت. فقط لطف خدا جلو و عذاب دنیا و آخرت هر دو را گرفت. پس متوجه باشید دیگر چنین کاری را نکنید. کدام گناه، کدام افاضه، در چی ما فرو رفته بودیم و هی غور می کردیم و هی حرفشی می زدیم؟ اید تلقونه به السنتتون، اونگاه که هی به زبان خودتون تلقی می کردید، یعنی این که هی زبون به زبون در میان شما می گشت. و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم، یه چیزی که اصلا در دور شما جا نداشت نمی دونستید، ولی هی از در دهانه های شما می گشت. و تحسبونه هینم، خیال میکردید خب یه عمد کوچیک، اما و هو عند الله عظیم، و حال اینکه این نزد خدا خیلی بزرگه. صحبت آبروی مسلمین است اینجا که مخصوصا آبروی پیغمبر است.
ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، چرا اون وقتی که شنیدید
نگفتید که ما حق نداریم در این باره حرف بزنیم؟ چرا اون وقتی شنیدید نگفتید ما لنا ان نتکلم به هذا، یعنی ما حق نداریم اصلا در این باره حرف بزنیم، حق نداریم اینجا بازگو کنیم، بلکه گفتید ما باید منفی حرف بزنیم، یعنی اگر کسی گفت ما بگیم دروغ هست. نه تنها مطلق حرف بزنیم و خودشو پخش نکنیم، بلکه باید منفی حرف بزنیم، یعنی در جواب دیگران بگیم دروغ هست. این در جمله دوم این که دروغ است می‌فرماید. باید می‌گفتید ما لنا، ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، برای ما چنین حقی نیست که در این باره سخن بگوییم، بلکه سبحانک هذا بهتان عظیم. باید بگیم سبحان الله، این یک تهمت بسیار بزرگ است و دروغ بسیار بزرگ است.
یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا،
خدا موعظه می کنم شما مسلمان ها را که مبارا دیگر به مانند این قضیه برگردید و تکرار کنید،
تا دامنه قیامت متوجه باشید
که دیگر ابزار دست یک جمعیت نشید، دروغ های دشمن ها را علیه خودتون اشاعه ندید. و یبین الله لکم الآیات و الله علیم حکیم، خدا اینجور آیات خودش رو برای شما بیان می کند و برای مصلحت شما و به نقل شما، خدا داناست، همه چیز رو می داند، از خفایا آگاه و حکیم است و بر اساس حکمتش این آیات را برای شما نازل فرمودند. یه مسئله دو تناسب عرض بکنم و دیگه اواخر عرایز خودم از این است. یک حدیثی هست در کتب حدیث که مضمون این حدیث این هست که هر وقت دیدید اهل بدعت را، اهل بدعت، بدعت یعنی کسی در دین خدا چیزی را وارد کند که از دین نیست، یعنی از پیش خود یه چیزی را جعل کند، وعده بکند یه چیزی را که مربوط به دین نیست، این را دهش میگن بدن. همه وظیفه دارن که با بدعت مبارزه کنن. یه نکته کوچک هست اگر که عرض میکنم، مثلا ببینید صلوات فرستادن همه وقت خوبن، شما هر وقت در هر شرایطی صلوات بفرستید عمل مستحبی را انجام دادید، هیچ مانعی نیست. مثلا فرض کن شما یک گوینده حرف بزند در وسط حرف خودش برای اینکه رفع خستگی کرده باشه به جمعیت میگه صلواتی بفرستید، حالا شما برای من یه صلواتی بفرستید، خب این هم خوبی. اما اگر شما فکر کنید که در اسلام یک همچه سنتی هست و در اسلام گفتن که در وسط حرف گوینده صلوات بفرستید و به عنوان یک امر اسلامی این کار رو بکنید، این بدن نه بدانید همچه دستور در اسلام نرسیده که وسط موعظه یک نفر شما صلوات بفرستید. صلوات هر وقت خوب هم. حالا یه عادتی در میان ما ایرانی ها هست، از این تعریف بکنیم خوب هم، با او این هست که وقتی چراغ روشن میکنن صلوات میپرسن. شما ممکنه بگید آقا صلوات هر وقت خوبه، منم قبول دارم هر وقت خوبه، اما در ایران این کار یه پرونده بدی داره. در ایران سابقه آتش پرستی وجود داره، سابقه احترام به آتش وجود داره. این نکند یه وقتی اون رو باطل روحیه های احترام به چراغ و احترام به آتش و تعظیم آتش یه وقت دخالت کنه این کار بشه. شما ببینید اسلام میگه شما اگه میخواید نماز بخونید، با اینکه شما وقتی که نماز میخونید توجهت به خدا، اما یه آدم روبروی تو هست مکروهه، چون بوی از آدم پرستی داره. اگر یه عکسی روبروی شما هست مکروه نماز خوندن، چون یه بویی از شکل پرستی هم. اگر چراغم روبروی شما هست مکروه نماز خوندن، بویی از آتش پرستی توش هم. حالا وقتی که چراغ روشن میکنن صلوات فرستادن، چون بویی از آتش پرستی دهد نکنید. قرار بگیرید اینا رو بهش میگم بدن. حالا بدعت خیلی هست، خیلی چیزا هست که بدعت هست و توی مردم عرض کنم مخصوصا توی خانم ها از این بدعت ها هست. نمیدونم آش فرض کن ابو دردا، نمیدونم که آش بیبی سه‌شنبه، سفره نمیدونم چی، سفره چی، ما همچی چیزی در اسلام نداریم. سفره چی، سفره چی، سفره حضرت عبدالفضل. اگر خیال کنید در اسلام ما یه چیزی داریم به نام سفره حضرت عبدالفضل نداریم در اسلام. بله یه مطلب هم، شما یه کار خیری بکنید، مثلا اطعام بکنید فقرا را، ثواب داره، بعد ثوابش را نثار حضرت رسول کنید، نثار حضرت امیر بکنید، نثار حضرت زهرا کنید، نثار حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت عبدالفضل، هر یکی از ائمه بکنید. همینجوره که اگر نثار یکی از عباس خودتون بکنید مانعی نداره. شما سفره‌ای در منظرتون تشکیل بدید، به این معنا سفره‌ای تشکیل بدید، یه اجشت اون آداب و تشریفات زنانش من نمیدونم چی هست، اون جنگ و فنگه ها اگر کسی خیال بکنه جزء آداب ها باز بدعت میشه. نه اطعامی اگر باشه، اطعام باشه، اطعام مسلمان باشه، به خصوص اطعام فقرا، ثوابش مال حضرت عبدالفضل. اما اگر یه چیزی با آدابی، با تشریفاتی، با تشکیلاتی و خیال بکنید یه مال اسلامتی بدعت حرام، افرادی پیدا می شوند اهل بدعت در دین، بدعت ایجاد می کنند. یه کسی میاد میگه من نایب خاص امام زمان هستم مثل علی محمد باب، این میشه اهل بدعت. در حدیث هم اگر اهل بدعت پیدا شدن با اهل بدعت مبارزه کنید و عالم باید مبارزه بکند و حق نداره عالم ساکت باشد. و در این حدیث تعبیر این هست و باهتو یعنی اینها را مبهوتشون بکنی، بیچارشون کنی، یعنی مبارزه باشون بکنی، دلیلهای اینها را بشکنی. فبوه تلذی کفر، مثل این که ابراهیم اون کافر زمان خودشون مبهوت شد، شما مبهوتش کنی. بعضی آدم های کم سواد این باهتو هم را اینجور معنی کردن، یه تهمت بهشون بزنید، یعنی دروغ بهشون بزنید. بعد میگن آقا اهل بدعت دشمن خدا هستن، خب من دروغ علیه او جعل میکنم. بعد یه کار دیگه هم میکنم، با هر کسی هم که دشمنی شخصی داشته باشه میگه این ملعون اهل بدعت است. سوره الکبری اسلامی تشکیل میده، با هر کسی دشمنی شخصی داره میگه من ایرا اهل بدعت میدونم، بعد شروع میکنه به دروغ جعل کردن علیه. شما ببینید اگر جامعه این بیماری مبتلا باشه که دشمنهای شخصی خودش را اهل بدعت بدانه، بعدم حدیث باهتو اون را معنی که داره دروغ جعل کن، بعد ببینید دیگه با دشمنهای خودشی چی میکنه. اون وقت این است که شما میبینید که هی دروغ هم در دروغ جعل میشه، دروغ هم در دروغ جعل میشه، دروغ هم در دروغ جعل میشه. یه وقت مرد بزرگ، مرد عالمی، مرد بزرگ بزن خب عالم هم گاهی اشتباه میکنه. وقت من رسید از من پرسید که فلان کرد شنیدم فلان کسکی، یک آدمی که یک مسلمان کامل ایان، شنیدم فلان کسک العیاذ بالله، که من نمیتونم حتی ایده به زبون بیارم. حالا از باب نفس موعظت داریم که بدانید که جرایانی چه اجتماع ننگینی ما داریم. البته اون عالم شنیده بود، مرد خوبی. خب شنیدم فلان کس گفته است، چقدر خوب شد، علیاذ بالله، علیاذ بالله، چقدر خوب شد که محسن حضرت زهرا سخت شد، برای اینکه اگر او هم میمون 12 مصیبت برای اسلام داشت. گفتم آقا تو آخه چرا یه حرف میزنی؟ او آدم یه مسلمان، من او را از نزدیک میشناسم. و وقتی فضائل ائمه گفته می شود عشقش می ریزد. ببین تا کجاها علیه یک دیگر جهر می کنند و تا کجا. و وقت این چنین جامعه ای که کارش جهر است، کارش بهتان است، کارش تهمت زدن است، قرآن وعده عذاب، وعده عذاب او. آیه بعد این است که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. دنباله همین مطلب و توضیح باز بیشتری، یعنی تاکید بیشتری درباره این که مؤمنین مسلمان ها بلندگوی اشاعه حرف های بد و زشت علیه خودتون مباش. و چون دیگه وقت گذشت و همینطوری که قرآن تأکید روی این مطلب را لازم میدانه، باز فردا شب یه مقداری عرایضم در اطراف این آیه خواهد بود و تأکید بیشتری روی همین مطلب می کنن، بعد میرم دنبال آیات دیگر. و صلی الله علی محمد بن علی اسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان. خدایا پرده های غفلت را از جلو چشم و هوش ما ببر. خدایا ما مسلمین را همونطوری که تو میخواهی و خودت خواسته این نفس واحد قرار بده. زنها، بدبینیها، بدگمانیها.